الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لمسألة سخت نپرس از ما. بله خوبه. بله احسنت. یه باید درس خارج بگیم. توضیح میدم این همه راجب صبر صحبت بکنید. بله میدونم. میگم من توضیح میدم. میگم این همه راجب صبر صحبت کردیم چقدر تاثیر گذاشت. خب حالا سوال آجاقا رو من توضیح میدم بعد جواب میدم. آیا چی شما هم سوالتون بپرسید؟ شاید سوال ساده تری باشه. نمازش رو چیکار کرده؟ بله. خب حالا اینا مسئله شرعی به اون معنی نیست دیگه. مخواهیم مسئله شرعی به. حالا توضیح میدم. جلسه قبل راجع به اجاره صحبت شد. من کلیتی رو راجع به اجاره گفتم. آجا الان از تنظیم بشه امام زمان میاد. حالا دیگه شما بنا شد قاعدمون این بود دیگه. اگر صوت در جمهوری اسلامی درست شد، فرج نزدیک تو کرج درست شد، امام زمان اومده دیگه. 12 سال من دارم روزه به صوت. من دیدید یه بارم مثلا کلن درس رو تعطیل کردم. درس رو یه بار تعطیل کردیم به خاطر صوت. 3-4 ماه درس ندیدیم. احتمالاً من مسلدارم همین کار رو بکنم. این دفعه دیگه گفتم برم بیرون همشون. حالا آقایون جدیدن فرصت دارن 1-2 جلسه ببینیم چه کار میکنن. جلسه قبل که دیگه بعد از نماز جمعه گفتم آقایون دیگه اگه باشن من خطبه نمیخونم دیگه. ببینید تا این مقدار رسیده ها. 10 سال دیگه داریم میگیم. چند بارم گفتیم دیگه نمیشه چه کار. ما تهران مسجدمون اینجوری نبود، یعنی اصلا امکان نداشت صوت سر جاشه. درست اختیارش با خود من بود. اینجا زیاد نمیخوام با آقایون زیاد بر برم و دخالت بکنم و الا تمام. حالا الان صدا میاد دیگه، اینقدر یه جوری میاد که دیگه بیرون نمیره. خدا رحمت کنه رفتگانتون. من با پدرم یه شوخی داشتیم، میگفتیم فلانی خیلی حرف گوش کنه. یه چیزی بود بین من و ایشون، میگفتیم منظورم این بود، بهش میگفتیم کم کن. مثلا الان دارم روی صوت مثال میزنم، اون روی صوت نبود، روی چیز دیگه بود. کم میگفتیم زیاد کن، زیاد دیگه متوجه نمیشد یعنی متعادل درست دارو درست کن. حالا بعضی خوب حرف گوش کنه. راجع به اجاره مسائل فراوانی داره و مباحث فنی داره. اتفاقا ما این درس خارجی رو که کرج 2 سال پیش شروع کردیم بحث اجاره بود، اما خب دیگه سر اون قرار شروع شد دیگه ادامه ندیدم. تا تعطیل شده. پارسال یعنی سالی که گذشت نتونستم اصلا درس بدم. فرصت تدریس نشد. اما بحثش واقعا یکی از اون مباحث خیلی عمیق و دقیقه. حالا تو جامعه مبتلا به بشستن توی درس و بحثم که خود طلبه باید یاد بگیره. سوالی که آجا آفر بودن این بود که اگر کسی خونه رو اجاره میکنه یه رهنی رو میگذاره، پولی رو برای پیش میذاره برای خونه، این پول پیشی رو که میگذاره خمس داره یا نداره؟ خمس نداره. البته اینی که عرض میکنم بعضی از این موارد فتوای فقها با هم دیگه فرق داره. بعضی از فقها مثلا بستگی داره که جور دیگری بگه، اما من اون کلیت کار رو میگم و فتوای امام و حضرت آقا، البته حضرت آقا هم خیلی فتواشون تو این بخش مختلفه با بقیه آقایون، چون معونه است. اون مقدار خمس، اون مقدار پولی رو که شما رهن میگذارید برای اینکه خونت رو اجاره بگیری، معونه زندگیته و معونه خمس نداره، مازاد بر معونه خمس داره. سال بعد که اون صاحب خونه پول رو به شما برگردون، شما چون این پول رو باز میخواد بدید واسه یه صاحب خونه دیگه میخواد بگیرید، باز خمس نداره. اگرم پیشتون موند و جور دیگه براتون پیش اومد، آقا میگه خمس نداره. بقیه آقای میگن اگر به سال خمسیتون رسید و پول در اختیارتون مونده بود، اونجا اگر از مخارج سالتون اضافه اومد که معمولا هم اضافه اومده، اونجا خمس داره. آقا میگه خمس نداره، استثناست. مثلا بقیه آقا میگن داره، ایشون میگه نداره. آقای دکتری که دارن این است که اگر چیزی معونه بود و بعد از معونه بودن شما خارج شد، ولو به این سال بخوره خمس نداره، برخلاف بقیه آقایون که میگن خمس داره. بذار شما یه ماشین خریدی، ماشینی تو سال بعد نخواستی، میذاری توش کنار، یه ماشین دیگه میخریدی، اون ماشین رو خمس نداره. بقیه آقا میگن اون رو اگر گذشت بهش باید خمس بدی، ایشون میگه خمس نداره. یا مثلا کسی که حالا بحث اون البته خمس نیست، مثلا الان داره یارانه میگیره، یارانه مثلا ماهانه فلان قد یارانه میگیره، این یارانه هاش جمع کرد، خرجم نکرد، یا خرج کرد آخر سال که میخواد سال خمسیش حساب بکنه، این مقدار رو بذاره کنار از اون پولی که داره مازاد مونده. یعنی اگه 1,000,000 داره، 400 تومنش یارانه بوده که خورده، یارانه رو هم خورده، اون 400 تومن رو از این 1,000,000 بذاره کنار، 600 تومنش رو محاسبه خمسی بکنه. آقایون دیگه اینو اینجوری نمیگن، ایشون اینطوری میگن. حالا بحث هم خمس نیست. بعجت اون پوله که برای اجاره گذاشتید اون خمس نداره. این یک. دو، سوالی که اول پرسیدن این بود که اگر در ضمن اجاره کسی شرط بکنه. شرط در ضمن اجاره تا وقتی که به مقتضای اجاره ضرر نرسونه شرط جایزه. مثلا مقتضای اجاره چیه؟ مقتضای اجاره که من این خونه رو که اجاره کردم برای شما توش برم بشینم دیگه. میگه این خونه رو به تو اجاره میدم به شرطی که توش نشینی. این شرط باطله دیگه. شرطی که به زن میگه من مثلا این با این خانم ازدواج میکنم به شرطی که اون خونه خودشون باشه، من خونه خودمون باشه، چی گرفتیش پس؟ این اصلا عقد باطله. خب میخوام بگم بعضی از شرط ها که با مقتضای عقد ما ازدواج میکنیم برای اینکه بالاخره زیر یه سقف با هم زندگی کنیم، خونه میگیریم برای اینکه توش بریم زندگی بکنیم، ماشین اجاره میکنیم برای اینکه سواری بگیریم ازش بریم و بیایم، میگه این الاغو به تو اجاره میدم به شرطی که سوارش نشی. خب چی حالا میگه سوارش نشو کار ازش بگیر، اون عیبی باز نداره، شرط سوار شدن نداره ولی بار کشیدن عیب نداره، اون عیبی نداره، باز مقتضاش هست. بنابراین اگر در ضمن عقد اجاره که تو خونه میبنده شرط بکنه، شرطایی که با اصل اجاره منافات داره، اون شرط لازم الاجرا نیست. بعضیا میگن این شرط فاسده، مفسد عقد، عقد رو هم به هم میزنه این شرط فاسد، اجاره کلا باطل میشه. بعضیا میگن نه، اجاره باطل نمیشه، شرط باطله که یعنی شما اجاره سر جاش کارت انجام بده ولی دیگه به اون شرط لازم نیست اهمیت بدی و به اون شرط عمل بکنی. لذا توی بحث پس بنابراین شرط کردن در اجاره هیچ اشکالی نداره. میگه من خانه رو به شما اجاره میدم به شرطی که به دیگری اجاره ندی. این درست؟ من چون اگر این شرط رو نکنه الان توی این عقدنامه های اجاره این کار رو میکنم. میبینیسه این خانه رو دادم به شما و همسرت و سه تا فرزندت یک ساله با این مبلغ و شرط میکنه اونجا که شما حق نداری این خونه رو به غیر اجاره بدی. اگر این شرط رو نیاره شما میتونی این خونه رو به یکی دیگه اجاره بدی. متوجه؟ چون شما یک سال مالک چی شدی؟ اون هفته گفتم مالک منافع شدید، هر چی مالک عین نشدید، خونه رو نمیتونی بفروشی، ولی یک ساله این اتاق اختیارش با شماست، میتونی اینو به یکی دیگه اجاره بدی به یه قیمت کمتر، به یه قیمت بیشتر. البته میگن اگه خواستی به قیمت بیشتر اجاره بدی بعد درش تغییراتی بدی، مثلا پرده بزنی توش، مثلا کلیدش عوض بکنی، یه کاری توش بکنی، یه کاری کرده باشی بعد یه اجاره رو بیشتر بدی. و الا پس بنابراین حتی خونه رو که شما یه کسی اجاره میکنید میتونید خودتون به یکی دیگه اجاره بدید. اون صاحبخونه هم یاد داده بیداد میکنه، میگه آقا من راضی نیستم. نباش نباش اوقاتی شرط کنی، حالا که شرط ضمن عقد نکردی که من میتونم به هر کسی که دارم خواست اجاره بدم، چون دیگه توی یک سال این منافع اون مال مال من شد، منم به هر کاری دلم خواست باش انجام میدم به شرطی که با اصل عقد و اقتضائاتی که عقد اجاره داره منافاتی نداشته باشه. پس اینا رو شما توجه بهش داشته باشید که بحث چگونه شد. شما که گفتی آجا سوالو بگو اینا، پس چرا باهاش رفتی بیرون؟ آخه من چه کار کنم؟ گفتم بچه رو بده دست باباش باشه دیگه. از همون اول من اون هفته گفتم بچه رو بده دست باباش باشه. خب حالا نمیدونم این مطلبی که گفتم روشن شد که چطوری تونستم بیان بکنم مطلب رو یا نه، چون بعضی وقتا بحث اصطلاحی بعد بگیم انجامش نمیدیم، یعنی دیگه حالا سخت میشه. ببینید تو بحث اجاره باید حتما مدت اجاره معلوم باشه، یکی از این شرط اصلیش، یعنی اجاره که مدت نداشته باشه، میگه من شما رو مثلا این خونه رو اجاره کردم تا وقتی که مثلا خیارا سبز خیارا کی سبز میشه، تا وقتی حاجی ها بیان، مثلا تا وقتی که آمریکا دست از اجازتش برداره. این معلوم است که برمی داره که حتما باید مدت اجاره معلوم باشه، اول اجاره که آخر اجاره که، یک ماه، شیش ماه، یک سال، روزانه است، چطوریه. اجاره باید حتما مدتش مشخص باشه، اگر مدت اجاره مشخص نباشه باطله، یعنی اجاره باطله. این جز مثل اون شرط و اینا نیست، رکن اجاره است، اجاره باطل. پس مدت باید مشخص. دوم باید اون چیزی که اجاره داده میشه معلوم باشه چیه. میگه من یکی از این دو تا اتاقو بهت اجاره دادم، میگه تو اینجا دو تا پنج تا اتاق داریم، یکیش مال تو اجاره یه ساله، او کدومشه؟ کدوم داره به من میده؟ حالا میخوام زیاد فنیش نکنم، شما چون ذهنت جولان داره طلبگی یه چیزه به ذهنت میده، منم میدونم عمره نمیشه چون عمدش معلوم نیست، بعد حتما عمد داشته باشه. برای همین ما عمد یعنی نهایت. ما مثلا تو ازدواج موقت هم همینطوره، نمیتونه بگه تو رو مثلا تا وقتی زنده اید عقدت کرد، نه، بعد بگه 50 سال 70 سال مثلا، بعد حتما مدت معلوم باشه، اون ته کار باید معلوم، همونطور که اولش معلوم باید باشه، یعنی کی میخواد این اجاره صورت بگیره. امکان داره من الان میگم اول پاییز این خونه رو اجاره کردم، اشکالی نداره، الان که توی خردادیم مثلا تو تیر ماهیم، میایم چیکار میکنیم؟ خونه ای رو از اول مهر سال آینده یا اول امسال اجاره میکنیم به مدت یک سال، قرارداد اجاره رو الان میبندیم، این عیبی نداره. اول اجاره و آخر اجاره باید معلوم باشه و الا اجاره باطل. خب پس یک عدد مدت باید معلوم باشه، دو اینی که میخواد اجاره داده بشه باید معلوم باشه، کدوم؟ یکی از این اتاقا، یکی از این طبقات، کدوم طبقه، کدوم محدوده؟ پس محدودش هم بعد معلومه. طبقه دوم سه تا اتاق جنوبی، دو تا اتاق شمالی، هر چی که هست. مدت و محدوده تصرف هم باید معلوم باشه که همون تصرف یا عرفیه یا میاد شرط میکنه، میگه فقط شما میتونید زندگی بکنید، مهمونی راضی نیستم بدید تو خونه، میتونه شرط بکنه. روزه راضی نیستم تو خونت بگیری، میتونه شرط بکنه. این شرط ها مخالفه با مقتضای اجاره نیست. خونه رو اجاره داده برای سکونت، شرط میکنه قید سکونت درش نباشه. بحث اجاره بحث مفصلیه. این راجع به اجاره عین بود. بعض وقتا انسان خودش رو اجاره میده. کارگرا، اطبا، معلما، همین بنده الان اینجا نشستم، همه اینا در قالب بحث اجاره میاد. حالا شما عزت من نمیدین، اما قاعدش اینه که بدین. ابی نداره دیگه. خب معلم تو یه ساعتی که صحبت میکنه اجیره. پزشک تو اون یک ساعتی که دندان شما رو داره ترمیم میکنه اجیر شماست. عقد اجاره بسته شده. شما با او عقد بس نمیگید اینو، ولی قاعده شرعش اینه که بنده شما رو اجیر کردم که این دندان مثلا کرسی من رو پر بکنید به این مبلغ. اونم قبول کرده، شروع کرده به کار کردن. سه جلسه، دو جلسه، یه جلسه طبیب اجیر، نونوا اجیره، دلاک اجیره، نمیدونم، همه اینها اجیرن. تو بحث اجاره میاد، اجاره انسان. وقت اجاره انسان که میاد او میشه مستأجر، ما میشیم موجر، فرق میکنه دیگه. تو خونه ما میشیم مستأجر، اون صاحبخونه میشه موجر، ولی اینجا برعکس میشه عنوانش. بعد تو بحث اجاره، حالا مثلا الان آقا اجیر شده که نگهبانی بکنه از در مصلا، مثلا اجیره روزی 8 ساعت اونجا بشینه، نگهبان فلان اداره است، اجیر شده. در حقیقت چی رو فروخته؟ عمرشو فروخته، یعنی عمرشو اجاره داده. این عمرو چون به من فروخته، گفتم بهت روزی 1000 تومان میدم، تو بشین اونجا مواظب باش کی میره کی میاد، اگر روزنامه بخونه حرومه. باید فقط بشینه اونجا نگاه کنه کی میره کی میاد. هر کاری غیر از اون کاری که من تو اجاره بهش گفتم انجام بده شرعاً جایز نیست. تصرفاتش همه خلاف شرعه. هر کاری، بعضی تو اینجا درس میخونن، دیپلم میگیرن، لیسانس میگیرن، سر پستش نمیدونم روزنامه میخونه، چه کار میکنه، رفت و آمد داره، رادیو گوش میده، تلویزیون نگاه میکنه، همش حرومه و باطله. من بخوام بگم حروم درست بود، اصلا استاد خراب جهنمی کردن مردمم. با هم چیز کنید، کلن یکی که میگم که چی جهنمی میشید بگو. نمیتونه بخونه، سر پستش نماز شب خوندن جایز نیست. این نماز شب حرومه، باید پستشو بده، به اندازه ضرورت نمازشو باید بخونه. سر پست اجازه نداره نماز شب بخونه، باید کارش انجام بده. مثال زدم، خواستم بگم که بدونید تو اجاره محدوده مشخصه. من عمرم رو فروختم، بنا رو شما اجاره که بحث هم گذشت، نمیخواستم چیز دیگه بگم. بنا رو شما اجاره میکنی، میگی بیا آقا جون شما این دیوار رو برای من بکش، چقدر میگیری؟ میگه من این دیوار رو درست بکنم 1000 تومان میگیرم مثلا. میگم خیلی خب بشین تا من برم، یعنی امروز که میخوای کار بکنی چقدر میگی؟ میگه امروز 1000 تومان میگیرم که کار بکنم. میگم باشه، من الان میرم برات آجر بیارم. تا برم آجر بیارم ظهر میشه، آجر رو میریزم براش، این یه ردیف میسازه، دو ردیف میزنه، غروب میشه، بعد بره. شما میگی من گفتم دیوارو بکشی 1000 تومان میدم، نکشیدی که. اون میگه خیلی خب من که از صبح نشستم اینجا، شما نیاوردی آجر رو. ببینید اینا بحث فقهی پیش میاد اینجا، چه کار باید بکنیم، کی ضامنه اینجا؟ یه وقت هست شما میگه این دیوار رو بکشی من 1000 تومان بهت میدم، یه وقت میگه روزی 1000 تومان بهت میدم بیا اینجا کار. اگر روزی 1000 تومان گفته باشی بهت میدم، 1000 تومانشو باید بدی ولی دیوار رو نکشی. اما اگه گفته باشی دیوار رو میکشم، باز اگر شما تعلل کرده باشی تو آوردن مساله، ضامن خودت. اما اگه مصالح بود اون تعلل کرد در کشیدن دیوار تو اون روز، اگه گفته بودی یه روز یه دیوار، یه وقت هست میگه این دیوار رو میکشم برات، یه ما طولش میده، هیچ کاریش نمیتونی بکنی. هیچ کاریش نمیتونی بکنی. اون یه ما طولش میده، هر یه روز میاد یه ردیف میکشه میره. هر کاری هم بزنی تو ساعت، بابا من این دیوار رو میخواستم دو روزه تموم بشه. باید باش طی میکرد. طی کرد. اینا فروعات فقهی داره، حالا من به ذهنم میاد. یا مثلا مقاطعه کاری. پیمانکاره میگه این مسلح رو برات میسازم 1,000,000، ما هم باهاش قرارداد میبندیم چون آدم خوبی بود و پیمانکار درست حسابی بود، معروف بود. قراردادی که باهاش بستیم اون برد داد به یک کسی دیگه 800,000,000، اون دومی داد به یک کسی 600,000,000، اون یکی داد به یکی دیگه 400,000,000. مقاطعه کارا الان خیلیشون اینطوری کار میکنن، اینا هیچ اشکالی نداره شرعاً، مگر اینکه ما تو اون عقد اجاره شرط کرده باشیم خودت بساز. اگه خودش بنده بود بسازه دیگه نمیتونه به دیگری بده، باید حتما خودش بسازه. و قص الهازه مسئله زیادی داره بحث اجاره. آیا مثلا میشه این رو اجاره داد، این رو نمیشه اجاره داد؟ بعضی از اینها رو مثل نون، میگه من نون اجاره بهت میدم دو روزه مثلا فلان، چون اجاره او به خوردنشه، یعنی مثل حمام، حمام رفتن اجاره، اونجا هم اجاره است، ولی اجاره ایست که تصرف در او به مصرف کردنه. بعد آب مصرف بکنی، صابون مصرف بکنی، نمیدونم اینا رو مصرف بکنید، اونجا اجاره به مصرف کردنه. حالا مسئله زیادیه به ذهنم میخوره دیگه ببین. بله؟ نشنیدن. سوال شرعی؟ واجبات چی؟ خب. آها امام جماعت رو میگی؟ نه اگر طی کرده باشید باش که نماز ظهر رو اینجا بخون، بعد ظهر رو اونجا بخونه دیگه، حالا ظهر رو یه ساعت بعد رفت یه جا دیگه خون، دوباره اون عیبی نداره. نه اون میخوام بگم اگر شما باش نماز ظهر رو بسته باشید که بخونه، اون نماز ظهر رو براتون میخونه، این عیبی نداره. اما اگه گفته باشید نه تو بعد از ساعت 12 تا 1 توی مسجد باشی، اگه این زودتر بره جایز نیست، اگه باش تی کرده باشی. و الا نمیتونه، مگه اینکه تو اجاره شرط شده باشه. نه نمیتونه دیگه. من به عنوان مسئول شما دو نفر اونجا لازم دیدم، دو نفر سر پست باشه. شما با خودتون نمیتونه. نه همین فرضم اینه که به کار لطمه نمیخوره. اگه به کار لطمه بخوره که ضامن کارم هستی. اصلا فرض اینه که به کار هیچ لطمه نمیخوره. قشنگ شیش تونگ هم حواست جمعه. یعنی اجازه نده روزنامه بخون. بله؟ میدونم. من اصلا میخوام بگم که اصلا اینا رو نمیگم. کسی اصلا توجه نداره به این چیزا. اصلا کسی به این چیزا توجه نداره. من خواهم بگم ولی مسئله شرعی خیلی مهمه. من باسه چی بعضی وقتا این خیلی این قضایی اتفاق میگن آقا روزگار خیلی بد شده، خیلی بد شده. بد شدن که هر کاری انسان در عالم میکنه یه اثری وضع میکنه. هیچ چیزی در عالم بی اثر نیست. شما وقتی یه فوش میدی، این فوشه که از دهن در اومد تو عالم تأثیر میذاره، ولی همه سر حال بلند میشن میرن خونش، اما این اثر میگذاره. این اثره رو بعدها توی جاهای آدم میفهمه به دست میاد، اگر از بینش نبریم اثرش رو. چرا میگه تو گناه کردی بلافاصله توبه کن؟ چون گناه که کردی یه چیزی تولید کردی، این تولیده بچه شما، این گناه بزرگ میشه، ول نمیشه که. مثل بچه‌ای که بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، خفت میکنه. باید با توبه از بین ببریتش، ولی میمونه بزرگ میشه. چیزی در عالم از بین نمیره. مثلا ثبت میشه، حفظ میشه، بزرگ میشه. باید اینا رو آدم زود حلش بکنه. اگه حلش نکنید گرفتار میشه. بعد شما اصلا حواسمون به این چیزا نیست. ما مسلمون هستیم، متدین هستیم، اما متاسفانه تو تو جلسات سخنرانی و بحث و مساجد و اینها مثل قرقی اومدیم، مثل قرقی رفتیم. امام هم اگر خواسته یه وقت صحبت بکنه حوصله نکردیم، گفتیم آقا گروگانگیری نکن، آقا نمیدونم چی چی نماز جماعت. یا اگرم خواسته صحبت بکنه صحبت‌های تکراری مثلا 30 سال همین صحبت‌ها رو کرده، خودمونم ازش نخواستیم برای اون معارف بگو، مسئله بگو، هیچ شناسنامه‌ایه نخوندیم، اهل مطالعه‌ایم، نه دنبال کردیم، نه اجازه دادیم کسی بهمون یاد بده. بعدم فکر می‌کنم خیلی مسلمونیم. وقت توی کار که میرسه یه سری گرفتاری‌ها اینجوری به وجود میاد و اثر وضعی خودش رو داره. یکی گفت این که آقا اثر وضعی داره، ما که نفهمیدیم اینجوری بوده. گفتیم خیلی خواهده، کسی که نفهمید سم خورد نمیره. اگر سم خورد میگه آقا خدا چقدر ظالمه، من که نمیدونستم این سمه خوردم، چرا مردم؟ اون سم اصلش مردن، چه تو بدانی چه ندانی. گناه هم همینطوره، چه بدانی چه ندانی اثر خودش رو میذاره دیگه. یعنی نه بعد بلا فاصله درستش بکنی، توبه بکنی. حالا البته خدای تعالی توی جاهای فرصتهایی رو داده، یه وسعتهایی رو گذاشته، گفته گناه رو اگر ندونستی من اثرش رو بر میدارم، اگر ندونستی این گناهه، فلان کار اگر ندونستی من اثرش رو بر میدارم. اونا رو خود چون اختیار دست خداست آثار یه سری چیزها رو برداشته، ولی علل قاعده اگر میخواست طبق آثار عمل بکنه نمیتونستیم به خدا هم ایراد بگیریم، چون مثل همون سمی میمونه که آدمو میکشه. بله من الان نمیدونستم اینجا این کار ظلمه، انجام دادم. فضا هم اینجوری نبود که یاد برم بگیرم نرفته باشم یاد بگیرم، اصلا توی فضایی بود که نمیتونستم برم یاد بگیرم، اصلا هیچ احتمال نمیدادم، انجام دادم. اینجا خدا عواقبشو برداشته، عقابی نمیکنه. واقعا اونجا دیگه میشه عقاب بلا بیان، این خدا عقابشو برداشته. اما جایی که میتونسته یاد بگیره، بلد بوده، سهلنگاری کرده، گفت آقا خدا دین دین سمه و سهله است، دین آسایش و راحتیه، پشت به قبله نماز خون، نپرسید که قبله کدومه. بعد میگه خدا ارحم الراحمین میبخشه، خب نمیبخشه، بعد بپرسی قبله کدومه، برای درست رو به قبله نماز خون. نه آقا اینقدر هم سخت نیست، دین خدا دین سمه و سهله است، خدا آسون گرفته، شما آخوندا سخت میگی. اصلا ربطی دیگه به آخوندی و غیر آخوندی نداره. بعد بپرسی قبله کدوم وره. خونه یه بنده خدا ما رفتیم، گفتم قبله کدوم، خواستم نماز بخونم، اون قبله کدوم وره، کجا این ودیه. گفتم به نظرم من از شرایط زمان و مکان میفهمم قبله این وری نیست، شما پس یه سال تو این خونه این چجوری نماز خوندی؟ گفت همین بعد خوندیم دیگه، ما چیز دادیم اینجوری، گفتیم اینجوری و اونجوری شده، و گفتیم حالا اینجوریه دیگه. خیلی عادی گفت همین، دین سمه و سهله است، دین آسونیه، خدا هم که سخت نگرفته. ما احتمال از یکی هم پرسیدیم، گفتیم گفتم آقا قبلتون این ولی نیست، برو بپرس. گفت من روم نمیشه، گفتم من میپرسم در این همسه، یا قبل نما گذاشتیم یادم نیست چیکار کردیم. دیدیم کاملا این ولی که با میستده بعد این ولی باستید، یه سال این ولی نماز. گوه آج آقا چیکار کنم حالا؟ گفتم همه رو قضا. گفت نمیدونستم که. گفتم خب باید میدونست، اینجا از اون مواردی که باید میپرسی، زنگ میزدی خونه همسایه میگوزد قبل کدوم ور قبل نما میذاشتی. درسته که دین ساده است، ولی اینجوری هم نیست که به همین سادگی هم باشه. میگه جایی که ندونستی قبل کدوم ور، چهار طرف نماز بخون، یا دو تا بخون لاقل، ما بین در مشرق و المغرب بخون، یعنی یه دونه بگو اینجا مشرق اینجا مغرب، یه دونه اینوری بخون یه دونه اونوری بخون، دو تا بخون اقلش، دو تاست. بعضی فقها میگن اقلش چهار تا. به حضرت اینا بعد مسئله یه داد بزنید، مسئله یاد بگید، مسئله بلد باشید، اینا چون اثر وضعی داره. حالا الان دیگه مثلا اون که شما گفتید اینا عرف عادی شده، کسی اهمیت نمیده، رئیس اداره هم اهمیت نمیده، همه اونا دیگه زیاد سخت نمیگیریم اونجا هم، خدا هم اونجا سخت نمیگیره. ولی اگه بخواد بگیره کسی نمیتونه بگه آجا چرا سخت گرفتی خدا. میدونید چی میخوام بگم؟ با میگم اون که متدینه با اون کسی که متدین نیست تو همینجور چیزاش معلوم میشه، مواظبه که مثلا فلان کار رو نکن. من مثلا یه وقتی بود یه کسی یه کاری مثلا بعضی مغازه‌ها بعضی چیزا رعایت نمی‌کردن، من می‌خواستم از اونجا چیزی بخرم به اندازه پولی که باید می‌دادم می‌دادم، پول اضافه که می‌خواست پس بده نمی‌گرفتم. یعنی اگه میشد 12 تومن 12 تومن می‌دادم، 15 تومن نمی‌دادم که 3 تومن به من پس بده، که اون 3 تومنه نمی‌دونم از چون یه کاری می‌کرد اون تو مغازه‌اش که اون پولا پول حروم می‌شد، اون پولی که می‌گرفت. خب من نمی‌دونستم این پول الان می‌خواد بده مخلوط به هر حال. چیکار می‌کردم؟ همون 12 تومن می‌دادم مثلا. بعضی وقتا بعد مواظب بود دیگه. بله. خب خیلی حرف زدم، خیلی وقت گذشت. نیم ساعت من مسئله دیگه نمیگم، اصلا هفته دیگه مسئله نمیگم. من رو شد شنبه ها مسئله بگیم. نمیایم که متاسفانه، دوست داریم که بیایم نمیشه. حالا انشالله. صلوات بفرست. خود همین که بحث مسئله میشه همه سوال دارن، معلوم میشه واقعا نیاز جامعه است. نیازه. یعنی باید یه بخشی همینا رو بردادم دائم. من مکرر به دوستان روحانی خودم تو جلسات گفتم هر جا منبر میرید لااقل یه دونه مسئله بگید بعد منبر برید. لااقل همون یه دونه مسئله یه بارم به گوش افراد بخوره. معمولا هم گوش میدن یاد نمیگیرن. اینم بگم ها. باز که مبتلا میشه بهش میاد میپرسه. میگه آقا من راستی امروز این کارو کردم چیکار بکنم؟ ولی با این حال به گوش خوردن و عادت کردن به این مسئله خودش مهم. یا ابوذر، اون جلسه گذشته این رو عرض کردیم که پیغمبر خدا توصیه کرد به ابوذر، ابوذر از خدا حیا کن. بحثمون راجع به حیا شد. حیا کن. فانی والذی نفسی بیده، به جان اون کسی که به اون کسی که جان من در دست او سوگند. لأذلو حین اذهب الی القائد متقنعا بثوبی استحی من الملکین لدین معی. به خدا سوگند من وقتی که دست میرم برای قضای حاجت توالت که میرم سرم رو میپوشونم به خاطر اینکه از اون دوتا ملکی که همراه من هستن خجالت میکشم. پیغمبر اکرم خیلی با حیا بود، پیغمبر معروفه از همون کودکی و بچگی و اینها داره بچه ها این عربا بچه عربا مثلا دیدی دشتشه میپوشن لباس های بلند بعد بازی میکردن اینا مثلا سنگ میریختن توی دامنشون میبردن این وقت چون زیر دشتشه دیگه اونا چیزی بچه ها نمیپوشن. پیغمبر اکرم داره هیچ وقت این کار رو نمیکرده، یعنی لباسشو بالا نمیداد و حالا از بچگی بگیری تا سن بالا حیایی داشت. حالا موارد حیای پیغمبر باید مستقلا بهش بپردازیم. بحث حیا بحث مفصلیه، مباحث مختلفی رو داره، هم تو روانشناسی بحث میشه، تو اخلاق بحث میشه، تو تعلیم و تربیت بحث میشه، در مباحث مختلف بحث حیا مطرحه و نکات فراوانی هم داره، موضوعات مختلفی داره. حالا بحث منم حیا نیست، اما به مناسبت این بیان رسول خدا این رو عرض میکنم که امروز تو فرهنگ غرب مروج بی‌حیایی هستند، مروج بی‌شرمی هستند. کسی که شرم داره یا از چیزی خجالت بکشه عیب میدونن، میگن این واسه چی خجالت، چیزی خجالت نداره. البته ما هم باید یه تعریف درستی از حیا بکنیم که حیا چیه، محدودش کجاست، از چه چیزی انسان باید شرم داشته باشه. یکی از ارزش‌های اسلامی همین حیاست که اگه کسی حیا نداشته باشه بهش میگن پررو، میگن بی‌پروا. قبلا هم فحش بود، مثلا یه کسی میگن تو چقدر بی‌حیایی، مثلا یه فحشی بود به طرف میدادن، یا میخواستن خیلی دیگه بگن میگن فلانی خیلی آدم بی‌حیاییه، میخواستن مثلا خیلی بدیشو بگن یه فحش بدی بگن. ببینید ما انسانی و انسان یه غرایزی داره، غرایز فطری داره. مثلا اگه کسی کاری رو زشت میدانه، ببینید کسی کاری را زشت میدانه بعد اون رو انجام بده، یه حالتی برش پیش میاد به این حالت میگن شهر. توجه کردید؟ عرض کردم به این که اگه کسی کاری رو زشت بدانه، امکان داره این کاری که من زشت میدونم دیگری رو زشت ندونه ها. خود من که این کار رو زشت میدانم وقتی انجامش بدم یه حالتی برام پیش میاد، به اون حالت میگن حیا، شهر. اگر انسان فطرت سالمی داشته باشه و اون فطرتش در حالت اولیه خودش که خدا داده سالم دست نخورده باقی مونده باشه، در مقابل کار زشت احساس شرم میکنه. اون احساسی که بهش دست میده شرمه. اون کاری که عقل و شر ناپسند میدونن، نه اینکه میل شخصی باشه. عقل میگه این کار بده، شر هم میگه بده. امکان داره برای من یه کاری بد باشه، شما بد ندونید، اون یکی بد بدونه، دیگری بد ندونه. یه وقت هم عرف، واقعا عرف جامعه بد میدونه، اونم میتونیم داخل بکنیم. ولی اساساً عقل و شر در فرهنگ دینی ما یا حتی فرهنگ ایرانی ما، حیا یکی از اون سرمایه های انسانیه. هم خانوم ها این حیا رو بهش اهمیت میدن در دین و عرض کردم حتی ایرانی ها، و هم مرد ها. حالا راجع به بانوان، اگر یه خانمی رفت در جامعه، این که میگم باید حدش رو مشخص کنیم، از حق خودش دفاع کرد، شروع کرد با صدای بلند حرف زدن، مرد نامحرم صدای او رو شنید، میگیم این عفت و حیا رو رعایت نکرد. این عرف گفته میشه رفته از حقش دفاع کنه، حواستون باشه. این که میگم باید تعریف بکنیم درستش بکنیم اینجاست، میگیم این عفت و حیا رو رعایت نکرد. ما در تربیت دخترانمون جوری عمل میکنیم که نتونن حقوقشون رو بگیرن، نتونن از حق خودشون دفاع بکنن، اصلا نتونن در مقابل مردان سخن بگن، در صورتی که نداریم در دینی همچین چیزی. دقت کنیم، مثل اون پوشیه میمونه. مثلا بعضی ها مقیدن مثلا خانمشون پوشیه بذاره. پوشیه مربوط به دین نیست، مربوط به اسلام آمد. اسلام در حجاب میگه گردی صورت و مچ دستا آزاد، بقیه رو باید بپوشونه. اما دستکش بکنه دستش صورتش رو پوشیه بزنه، دیگه نداریم یه همچین چیزی. یعنی اگرم داریم ربطی به دین نداره. میگه آقا مال خودم، میخوام یه قفل اضافه بزنم، خب عیبی نداره. اون خودش میخواد این کار، ربطی به دین نداره. نمیتونه بگه دین به من گفته بعد این کارو. بله دین میگه اگر زن زینتی داشت، تو صورت زینت به کار برد، تو دست زینت به کار برد، برایش واجبه بپوشونه. من در حالت عادیشو دارم میگم، ولو صورتش هم زیباست، دستش هم قشنگه، او هیچ شرعاً خلاف شرعی انجام نداده. پوشیه چیه پس؟ آقا هیچی، پوشیه من در آوردیه، آوردیم خودمون گفتیم این کار رو اضافه بکنیم، ربطی به دین نداره. میخوام عرض بکنم، عمدن دارم اینا رو میگم که ببینید. یه روز من راجع به ناخون بلند کردن دخترها گفتم که تو رو باید داری مستحب دخترها ناخونشون رو بلند کنی. آجا اینا یکی من آجا میشه سندشو بری؟ هفته بعد سندشو آوردم تو کافی بود که ناخون بلند کردن اشکالی نداره، خوبم هست، البته چون میشه زینت بعد دیگه بپوشونه. اما حالا چقدر پدرها تو خونه ها ای گیس بریده، ای فلان فلان شده، تو چرا ناخون تو بلند کردی، تو چرا این کار کردی، بعدش صفر گرفتی، طرف رفته تو خونه، خونه که رفته بیرون به جای ناخون همه جا نشون داده. باید مواظب باشید فضا رو درست بکنی. بله نه ناخونشو گفته بلند، بله حالا مخیال نکنه که مثل پلنگش بکنه. ناخونی که زینته دیگه، زینت عقاب مثلا اینجوری درست کنید گرگش بکن به درد نمیخوره، زینت باشه، زینتش هم رنگ بزن، حتی دخترها تو خونه لاکم بزنن عیب نداره، شستشونو نزنن، بقیه انگشتشونو بزن پا که مثل پاشونو بتونن بکشن، مشکلی نداره. بعد گذاشت نفس بکشه دیگه. اینا متاسفانه رعایت خیلی از چیزها رو نمی کنیم. از یه طرف دیگه هی به دین اضافه میکنم. این هم دین سمح و سهله که گفتم اینجاست نه اونجا، که اینجاها رو خدا راحت داره کار رو پیش میبره. خب ما یه جوری تربیت کردیم این دختر نمیتونه حق خودش رو بگیره، در حالی که از نظر اسلام زن باید قدرت سخن گفتن داشته باشه، در برابر دیگران باید جوری پرورش یافته باشه که بتوانه حرف بزنه و حقش خودش رو بگیره، اما باید مواظب باشه که کجا، چگونه، چه مقدار سخن بگه که به حال خودش و به دیگران ضرر نداشته باشه، اطرافیانش رو به خلاف شر نندازه. محدوده هاش هم مشخصه. صدیقه طاهره سلام الله علیها سخن گفته که یک دفعه سخن نگفته، که اهل سخنرانی بوده، صحبت میکرده. سلمان میامده سخن میگفته، ابوذر میامده باشه حرف میزده، درسته که حریم رو نگه میداشت اما بلد بوده سخن بگه. زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم، اینا همه سخنران بودن، سخن میگفتن، حرف میزدن. پس امکان داره بانوی در جمع مردان سخن بگه و واقعا بی حیایی نباشه، ولی تو جامعه میگه او چه بی حیا بود، دیدی چه جوری صحبت کرد. اینطوری نیست. دوچار افراط و تفریطی متاسفانه. اونجایی که باید جلوشو بگیریم نمیگیریم. الان مثلا سرود، دختر بزرگ مثلا تکلیفه، میان جلو جمعیت مردا وامیسته سرود بخونه، سرشو تکون میده، کلاشو تکون میده، میگه میبی نداره دیگه، سروده. بعد از اون بعد بخواد یه سخنرانی بکنه علمی توی مجمع، خیلی بی حیا بود، چجوری دیدی صحبت کرد. افراط و تفریط داریم، هیچ محدودش رو رعایت نمی کنیم. اینا هم اگه یه وقت بخوایم ورود بکنیم بگیم اینا، یه جور دیگه میشه. بعدم متاسفانه دستگاه های متولی هم میبرن به سمت بی حیایی. همین الان یه فیلمی رو اکران کردن، این فیلم وهن جمهوری اسلامیه، وهن جمهوری اسلامی. کسانی که مجوز به این فیلم دادن قطعا خیانت کردن. نمیدونم چه جوری بگم، 3 دقیقه این فیلم رو شما نمیتونید ببینید، 5 دقیقه این فیلم رو نمیتونید ببینید، از بس فرش بد میدن و بعد روابط جنسی نامشروع رو اونجا توضیح میده، کار میکنه، نمیدونم بیان میکنه. بسیار فیلم بدی در زمان ریاست همین وزیر ارشاد در دوره قبل، سال 92 بود، نمیدونم 90 چند بود، اونجا این مجوز ساخت گرفته، اجازه پخش ندادن، در زمان خودش دوباره اجازه پخش دادن. بسیار فیلم بی حیاییه. بعد بعضی وقتا یه فیلمی توش یه کلمه داره، همه سینه چاک میشن، آقا این چرا اونجا یه همچین حرفی زد، اون چرا اینجوری کرد. اینه تیشکی چی نمیگه. دوچار افراط و تفریطی، افراط و تفریط ضرر میزن. ما نمونه های قرآنی که راجع به شرم و حیا گفته شده فراوان داریم. یکیش حضرت یوسفه. جریان یوسف و زلیخا تو نزدیک 60-70 تا آیه در قرآن کریم اون بخشش رو توضیح داده، کاملا هم همه مطالب رو گفته و حتی یکی از اون آیات، از اون آیاتی که خیلی، اون قسمتی که میگه هی تلک، این هی تلک دیگه آقایون طلبه ها اینجا هستید میدید، آقایون علما، میگه زلیخا دراره میبنده پرداره میکشه، میگه من آمادم. این تو آیه قرآن هی تلک. تا اینجا هم پیش میبره. قرآن کریم داستان خلوت کردن حضرت یوسف رو میگه، ولی داره هیچ بحث بیحیایی توش نیست، یعنی بیحیایی به معنی که تو جامعه مطرحه. میگه این زنه قصد او رو کرد و او، یعنی یوسف، قصد اگر برهان پروردگار رو نمیدید او هم قصد میکرد، اما چون توجه به خدا داشت، آیه شریفه به برهان پروردگار به عنوان یه عامل بازدارنده از گناه اشاره کرد. امام سجاد علیه السلام در تفسیر برهان اونجا فرمودن به اینکه پروردگار می‌فرماید زن عزیز مصر به سوی بت رفت، پارچه رو روی اون بوته انداخت. یوسف ازش پرسید برای چی این کاری کردی؟ گفت شرم دارم، حیا میکنم از اینکه این بت ما را ببیند. بلافاصله حضرت یوسف بهش میگه خب آیا تو شرم میکنی از چیزی که نه میشنوه نه میبینه نه میفهمه نه میخوره نه مینوشه؟ وقت من شرم نکنم از کسی که بشر رو خلق کرده، به او دانش داده، به او چه چه. بعد امام سجاد فرمود این معنای سخن خداوند است که میفرماید اگر برهان پروردگارش رو ندیده. یه قصه تو قرآن فراوانه، قصه حضرت موسی و شعیب و دختران شعیب. اینا رفتن سر آب، میخواستن آب بردارن، کوزه رو برداشتن. دخترها گفتن شعیب گفت شما برید تا من کوزه رو بیارم براتون. دخترها با حیایی بودن، به شعیب گفتن تو جلو جلو برو ما پشتت بیایم. به موسی، دختران شعیب به موسی گفتن تو جلو جلو برو ما دنبالت میایم. گفت خب من راه رو بلد نیستم. گفت با سنگ بهت نشون میدیم که به چپ بپیچی یا به راست بپیچی. با حیا بودن. الانم ببینید چه جوری راه رو نشون میدن. گرفتاری نمیدون چی بگیم. خیلی دق میخوره آدم. یا قرآن کریم از مردم میگه که به خانه رسول خدا میرفتن سر زور، نهار مهمون رسول خدا بودن، نهار که تمام شد پاشون دراز میکردن، شروع میکردن حرف زدن، صحبت کردن. رسول خدا شرمش میشد مهمون بودن که بگه بلند شید خوردید نهارتون دیگه، برید دیگه. اینا میشستن حرف زدن و خب دیگه چه خبر. پیغمبر بود که زندگی داشت، وقتش گرفته میشد. بعد اینجا میگه که خدای تعالی تو قرآن میگه این کار باعث آزار پیغمبر بود، ولی او از روی شر و حیا سخنی نمیگفت. بعد آیه میفهمد به این که خدای تعالی از این که حقیقتی رو برای شما بگه شرمی نمی کنه. آیاتی داریم که مربوط به ناظران بر اعمال ماست. همین ناظر بر اعمال بودن بر انسان شرم‌آوره، یعنی شرم رو در انسان نگه میداره. شما تو تنهایی تو خونت یه کاری میکنی، یه بچه یه مثلا 4-5 ساله تو اتاق باشه اون کار رو نمی کنی، مثلا صدا در نمیاری. یه بچه 3-4 ساله تو خونه باشه، تو اتاق باشه، از یه بچه ناظر همیشه یه حریمی درست میکنه. خب ما تو قرآن کریم میگه خدا ناظر اعماله، پیامبر ناظر اعماله، مؤمنین ناظر اعماله، خود انسان ناظر خودشه. خیلی عجیبه اینجا، اینو خوب دقت بکنیم. فرمود به این که من استحیا من الناس ولم یستحی من نفسه، کسی که از مردم حیا بکنه اما از خودش حیا نکنه، فلیسد نفسهی اند نفسهی قدر، این خودش برای خودش بی ارزشه. من مکرر گفتم این رو، شما حمام که میرید اوریان نرید، این علامت بی حیایی. امکان داره که شما حرام شرعی نباشه، بین حرام و حرام شرعی و بحث حیا یه فرقی هست، بحث هم فقهی نیست. از نظر فقهی انسان تنها باشه اوریان باشه حرام نیست، اما اخلاقی و همین بحث حیا خوب نیست. از نظر تربیتی این کار نباید باشه، عریان نباید شد، پیش خودش نیست. فرمود کسی که از مردم حیا میکند ولی از خودش حیا، خودت ناظر خودت، خودت ناظر خودت، مواظب خودت باش، خودت بعد پیش خودت خیلی بزرگ بشه، خیلی به خودت اهمیت بده. و خودم که میفهمم که این کار بده، که خودم که میفهمم این کار درستی که نیست، که چه دیگری بفهمه چه نه. خودت برای خودت یه چیزی قائل باش. در تعریف مفهوم حیا گفتن انقباض نفس و وجود اکراه از اعمال زشت و ناپسند به خاطر عیبگیری و سرزنش دیگران. دیدید انسان منقبض ناراحت میشه که یه کسی بهش بگه تو چرا این کارو کردی؟ میگه این که اون بهش میگه تو چرا این کار کردی، تو بدت میاد، سختی میشه، میشه حیا. حالا یه تعداد روایت با میخواستم راجع به حیا بخونم براتون، زیاده، دو سه صفحه روایت یاد داشت کردم. اینا رو بذارید جلسه بعد اگه زنده بودم ان شاء الله. راجع به حیا باز یادداشت کردم، یه چند صفحه دیگه هم یادداشت کردم. چیزایی رو راجع به حیا بعد بگم، شاید یه بخشش لازمم باشه که بگم. حیا در چشم، حیا در گفتار، حیا در رفتار. چه چیزی باعث حیا میشه، چه چیزی باعث بی حیایی میشه، چه چیزی در چه جایی باید حیا نکرد. چون همیشه حیا هم خوب نیست. بعضی جا مثلا شما حیا میکنید مثلا شعری بپرسید، مثلا مسئله تکلیف شده جوون، یه سری مسئله به گردنش میاد، حیا میکنه بپرسه. کاسبه، حیا میکنه مسئله کاسبیشو بپرسه، گرفتار میشه. حالا اینا هم بحثه داره، البته اینا رو وارد نمیشم، فقط لیست میکنم. چون بخوام وارد بشم بحث حیا خودش بعد چند هفته یه دوری صحبت میکنم. بحث مهمیه، بحث حیا و اساسیست. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به هممون عنایت بکنه. مقدمه ذکر برادرمون جناب آقای قلندری صلوات الله علیه.